ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. از رادیو فردا به شما سلام می کنیم. در مجله شبانگاهی نیم ساعته رادیو فردا به شمایی که ایران هستید و با ما موندید، به خصوص بعد از رادیو پس فردا، حواستون و گوشتون برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان به رادیو فردا است. آزاده اصالی هستم، همراه شما خواهم بود در این برنامه زنده تا نیم ساعت آینده با بخش‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردند. مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شبانگاهی رو الهه روانشاد در استودیوست.
شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم و تازه ترین خبرها. دادگاهی در آفریقای جنوبی با صدور حکمی خروج عمر البشیر رئیس جمهوری سودان از این کشور را به طور موقت ممنوع کرد. حکم این دادگاه به دنبال درخواست دادگاه بین المللی کیفری لاهه از حکومت آفریقای جنوبی برای بازداشت عمر البشیر صادر شده است. دادگاه گفته که حکمش تا زمان رسیدگی به این درخواست اعتبار دارد. عمر البشیر که برای شرکت در نشست اتحادیه آفریقا به آفریقای جنوبی رفته است، از سوی دیوان بین المللی کیفری متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت در منازعه دارفور است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با دفاع از عملکرد دولتش در شرایط تحریم گفت: آنها که میگویند تحریم مهم نیست، گویی از جیب مردم بیخبر هستند. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای روحانی روز یکشنبه در جریان سفرش به شهر بجنورد در جمع مردم این شهر گفت: آنها که میگویند ما در برابر بیگانگان نباید بایستیم و در برابر 5+1 نباید حرف بزنیم و مذاکره کنیم، گویی از زندگی مردم بیخبرند. رئیس جمهوری ایران همچنین با دفاع از عملکرد دولتش در شرایط رکود اقتصادی و تحریمی گفت: در این شرایط دولتش در زمینه دریاچه‌ها و بهبود کیفیت بنزین اقدام کرده است. حسن روحانی همچنین گفت که با کمک مردم تحریم‌ها را لغو خواهند کرد. خبرگزاری‌های ایران از درگذشت لطیفه عرفانی، همسر محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران خبر دادند. آقای رحیمی از بهمن ماه گذشته در زندان اوین است. او در پرونده اختلاس در بیمه ایران به جرم رشوه‌گیری به 5 سال زندان و جریمه محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به آقای رحیمی از زندان مرخصی داده شد تا در مراسم تشییع و ترحیم همسرش شرکت کند. بنابراین گزارش، لطیفه رحیمی دارای 2 فرزند دختر است. مقام های قضایی ایران پیش از این اعلام کرده بودند که به دلیل بیماری سخت همسر آقای رحیمی به او 2 بار مرخصی 1 هفته‌ای داده شده بود. فرماندار مشهد با تایید خبر وقوع انفجاری در کارگاهی در این شهر و کشته شدن 1 نفر گفته است که علت آن انفجار 1 خمپاره قدیمی در ضایعات آهن این کارخانه ذوب فلزات بود است. عبدالله ارجایی به خبرگزاری های ایران گفته است که این کارگاه در منطقه گلشهر مشهد در مزایده‌ای مقداری آهنالات مستعمل را از یکی از واحدهای نظامی خریداری کرده و 2 کارگر در حال بازیافت آن بودند که خمپاره منفجر شده و یکی از 2 کارگر کشته و دیگری زخمی شده است. انجمن آمریکایی نشنال جئوگرافی از عکاسان حرفه‌ای در سراسر جهان دعوت کرده است تا در مسابقه امسال آن شرکت کنند، اما عکاسان مقیم ایران امکان شرکت در آن را نخواهند داشت. نشنال جئوگرافی در سایت خود اعلام کرده است که مسابقه امسال با عنوان مسابقه عکس مسافر برگزار می شود و عکاسان از گوشه و کنار جهان فرصت دارند تا 3 ماه ژوئن، 10 تیر ماه، عکس‌های خود را ارائه دهند تا برندگان نهایی جوایز برگزیده شوند. در این اطلاعیه در این حال تاکید شده که کارهای عکاسان مقیم ایران، کوبا، کره شمالی، سودان و سوریه و هر جای دیگری که ممنوع است پذیرفته نخواهد شد.
متشکرم از شما الهه روانشاد. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا، بمونید با ما تا براتون بگم همکارانم چه برنامه‌ای تهیه کردند. ادامه کار برای نگارش متن توافق جامع هسته‌ای با حضور کارشناسان در امور تحریم‌ها در وین.
حتی حماد جامعه هم در این مورد خواست دقیقاً به مؤثر بودن تحریم‌ها اشاره کرد.
فرمانده پلیس ایران در پاسخ به حسن روحانی گفته جلوگیری از برگزاری کنسرت ها از وظایف شرعی پلیس است.
آقای خامنه ای به طور رسمی در نظرات خودش اعلام کرد که مخالف آموزش موسیقی و ترویج موسیقی هست، اما در عمل در این چند سال نتونسته این نظر خودش رو پیش ببره.
بیشتر میشنوید اگه همراه رادیو فردا بمانید. حدود دو هفته به پایان مهلت ایران و گروه 5+1 برای دستیابی به متن نهایی توافق جامع باقی مونده و وین همچنان محل مذاکراتی است که به ماراتونی بیوقفه برای دیپلمات‌های از ایران و گروه 5+1 تبدیل شده. روز یکشنبه هم مذاکرات با حضور دو دیپلمات ارشد ایران و اتحادیه اروپا، عباس عراقچی و هلگا شمید، ادامه داشت و در روزهای آینده همکاران این دو کارشناسان دو طرف در امور خلع سلاح و تحریم‌ها کار را برای نگارش متن توافق جامع و متمم‌های آن ادامه خواهند داد. در گزارش هانکاویانی بیشتر می‌شنویم.
از روز 13 فروردین که طرفین در لوزان بر چارچوب توافق جامع به تفاهم نظر رسیدند، دو سرفصل اساسی به عنوان نقاط اختلاف نظر بر سر میز مذاکره در این ماه‌ها و هفته‌ها به صورت رسمی و غیر رسمی بارها تکرار شدند. از یک سو صحبت بر سر نحوه و جدول زمانبندی رفع تحریم هاست و سوی دیگر میزان دسترسی ها و بازرسی ها به تأسیسات هسته‌ای و غیر هسته‌ای ایران برای راستی آزمایی از برنامه اتمی ایران. در ایران از روز شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با ابراز امیدواری نسبت به دستیابی به توافق جامع درباره نحوه اجرای این توافق و رفع تحریم ها تاکید کرد که از زمان امضای توافق و ارجاع آن به شورای امنیت برای تایید تا اجرا و رفع تحریم ها چند ماهی زمان لازم است. روز یکشنبه هم آقای روحانی که این بار در بجنورد سخن می گفت درباره تحریم ها افسود:
اونهایی که می گویند ما در برابر بیگانگان نباید بیستیم، اونهایی که می گویند ما در برابر پنج به اضافه یک با قامتی رشید با دیپلمات های کار آزموده نباید حرف بزنیم و مذاکره کنیم، گویی از زندگی مردم بیخبرند.
رویکرد حسن روحانی و کابینش به مسئله تحریم‌های بین‌المللی و تلاش برای رفع آنها که در دو روز گذشته بر آن تاکید کرده، با شعار انتخاباتی چرخیدن چرخ زندگی مردم همزمان با چرخ سانتریفیوژها گره خورده است. رویکردی که تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس آن را ناشی از تمرکز بر گفتمان پیشرفت در مقابل عقب ماندگی ارزیابی می‌کند.
خب این یعنی به عبارتی اومد در مقابل مدل نظامیان ایستاد که یعنی کره شمالی سازیه. ما در تحریم ها خلاصه زندگی خواهیم کرد بدون رشد، بدون توسعه. یه جمله هم گفت هیچ کشوری وارد مدار توسعه نشده وقتی در محاصره بوده. ببینید این یک نوع مرزبندی بازم با زبان دیپلماتیکه، یعنی با این زبان دیپلماتیک و بروکرات در حقیقت اون ادعایی که راست افراطی و که آقای خامنه ای میگوید و به چالش کشید. منتها این چالش با زبان حقوقی صورت گرفت که متاسفانه گاهی با حمایت جامعه هم به خاطر فضای امنیتی گاه همراه نمیشه. حتی حمایت جامعه هم در این مورد خواست دقیقاً به موثر بودن تحریم ها اشاره کرد.
اما موضوع رفع تحریم ها که منتقدان در ایران تاکید میکنند باید همزمان با اقدامات ایران انجام شود، تنها چالش مذاکره کنندگان نیست. بازرسی ها و دسترسی ها این روزها نقل محافل خبری و تحلیلی از تهران تا واشنگتن است. دسترسی هایی که با تصویب و اجرای پروتکل الحاقی توسط ایران ممکن خواهد شد. پروتکلی که حسن روحانی تاکید می‌کند اجرای آن اسرار امنیتی دفاعی ایران را فاش نخواهد کرد. رئیس جمهوری ایران روز شنبه در یک کنفرانس خبری در این باره در تهران گفت:
مسئله تازه‌ای نیست، مربوط به ایران تنها نیست، یک معاهده است که به هر حال توی این معاهده بسیاری از کشورها دارن اجرا میکنن و عمل میکنن، ایران هم اجرا خواهد کرد. اون چه که برای ایران بسیار مهمه این که با اجرای این توافق و با اجرای پروتکل ثابت بکنه به این که اتهامات بی اساسی که علیه ایران زده میشد که ایران داره بمب هسته‌ای میسازه یا در پی ساخت بمب هسته‌ای است، برای جهانیان روشن بشه که این اتهام بی اساس است.
حسن روحانی در حالی از اجرای پروتکل الحاقی در صورت دستیابی به توافق جامع حمایت می‌کند که این موضوع منتقدانی سرسخت در تهران دارد. در مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین اظهار نظر در این باره رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی علایالدین بروجردی گفته است حتی اجرای موقت این پروتکل که اجازه برخی دسترسی‌های بیشتر برای راستی‌آزمایی از برنامه هسته ایران را می‌دهد هم باید به تصویب مجلس برسد. این صحبت بر مبنای قانونی مطرح می شود که مجلس در مهر ماه سال 84 تصویب کرد و اجرای اقدامات داوطلبانه توسط دولت را به حالت تعلیق درآورد. در همین حال اگرچه وزیر امور خارجه ایران در روزهای گذشته گفته بود نمی توان مواردی را به صورت گلچین شده از پروتکل اجرا کرد، روز یکشنبه مسعود جزائری از معاونان ستاد کل نیروهای مسلح گفت اگرچه ممکن است با پروتکل الحاقی در تضاد باشد اما دسترسی به مراکز نظامی ممکن نخواهد شد. کنش و واکنش در حالی درباره موضوع دسترسی و بازرسی ادامه می‌یابد که جلیل روشندل تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در آمریکا معتقد است مخالفت‌ها با این موضوع در ایران موضوعی قطعی نیست.
در این حال زمینی که مخالف هستن به صورت دولت جمهوری اسلامی به طور رسمی در مذاکرات داره قضیه رو دنبال میکنه. شما از اون طرف وزارت خارجه رو میبینید که آقای ظریف در یک حالت کلی در واقع اصل بازبینی رو حداقل توضیح میده که میگه توافق با آژانس بدون بازبینی تقریبا میسر نیست. یعنی اونا این اصل رو میدونن و قبول دارن و بر اساس اون دارن مذاکره انجام میدن. آقای خامنه‌ای با بازبینی ها مخالفه ولی هنوز با مذاکره مخالف نیست. بنابراین اگر که اصل مذاکره رو قبول داره تلویحا اصل بازبینی رو هم قبول داره.
فرصت حدوداً 15 روزه‌ای همچنان در اختیار مذاکره کنندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 است تا بر سر چنین موارد پیچیده و فنی به تفاهم نظر برسند. کار را در این روزها کارشناسان دو طرف پیش می‌برند تا در صورت موفقیت به زودی و احتمالاً از حدود 10 روز دیگر بر سر میز مذاکره حاضر شوند و تصمیم‌های نهایی را در این زمینه اتخاذ کنند.
هانا کاویانی در مورد تازه‌ترین اظهارات مقام‌های ایرانی در مورد مذاکرات هسته‌ای و چالش‌های پیشروی دو طرف گزارش می‌داد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا از 25 خرداد ماه می توانید علاوه بر رادیو هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
امیدواریم که شما از همراهان بخش تصویری رادیو فردا هم باشید. سری بزنیم به ترکیه که با اعلام نتایج انتخابات پارلمانی اون حزب حاکم تنها تونست 40% از آرای رای دهندگان رو کسب کنه و همچنان بحثا در محافل سیاسی بر سر تشکیل دولت ائتلافی وجود داره. حزب حاکم عدالت و توسعه که یکی از مؤسسان اون رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی این کشور هست، در 12 سال گذشته با کنترل پارلمان تونسته بود به تنهایی دولت تشکیل بده. اما حالا رئیس جمهور باید برای تشکیل یک دولت ائتلافی با رهبران احزاب مخالف هم رایزنی کنه. از جمشید زند بشنویم.
یک هفته پس از انتخابات پارلمانی ترکیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری آن کشور از دیدار با رهبران 4 حزب پیروز این انتخابات در روزهای آینده خبر داد. آقای اردوغان به خبرنگاران گفت در ملاقات‌های جداگانه با رهبران این 4 حزب با آنها درباره روند تشکیل دولت ائتلافی گفتگو خواهد کرد. وی با اشاره به روند مرسوم در ترکیه گفت که در ابتدا رهبر بزرگترین حزب پیروز در انتخابات، یعنی حزب عدالت و توسعه، را مأمور تشکیل دولت ائتلافی خواهد کرد و در صورت عدم موفقیت او رهبر دومین حزب بزرگ یعنی حزب جمهوری خواه خلق مأمور تشکیل کابینه خواهد شد. رئیس جمهوری ترکیه اظهار امیدواری کرده است دولت ائتلافی بتواند در مدت قانونی 45 روزه تشکیل شود. از سوی دیگر نومان کورتولوش یکی از معاونان حزب عدالت و توسعه به شبکه خبری CNN ترک گفته است طبق قانون اساسی ترکیه در صورتی که رهبران دو حزب بزرگان کشور نتوانند دولت ائتلافی تشکیل دهند برگزاری انتخابات زودرس در دستور کار قرار خواهد گرفت. رهبران چهار حزب عدالت و توسعه، جمهوری خواه خلق، حرکت ملی و دموکراتیک خلق ها که به پارلمان ترکیه راه یافتند تا کنون گفتگوهای رسمی خود را برای تشکیل دولت ائتلافی آغاز نکردند. اما در روزهای اخیر محافل سیاسی و رسانه های ترکیه احتمال فعال شدن رئیس جمهوری سابق آن کشور عبدالله گل را مطرح کردند. زیرا به گفته برخی از چهره های شاخص احزاب اپوزیسیون، او چهره معتدل در درون تشکیلات حزب عدالت و توسعه است که میتواند به تشکیل کابینه ائتلافی و به دور از نفوذ رجب طیب اردوغان کمک کند. پس از اعلام نتایج انتخابات، صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها و دولت باهچلی رهبر حزب حرکت ملی خواستار کنارگیری احمد داوودوغلو رهبر حزب عدالت و توسعه و نخست وزیر وقت شدند. اما آقای اردوغان از داوودوغلو خواسته است تا تشکیل دولت ائتلافی به انجام وظایف خود به عنوان نخست وزیر ادامه دهد. قرار است نمایندگان جدید پارلمان 550 نفره ترکیه در روز 25 ژوئن با ادای سوگند کار رسمی خود را آغاز کنند و دولت ائتلافی هم باید حداکثر تا 45 روز پس از آن تشکیل شود.
گزارش جمشید زند رو شنیدید در مورد آخرین وضعیت مرتبط با ترکیه و اینکه رئیس جمهور این کشور باید برای تشکیل دولت ائتلافی با رهبران احزاب مختلف هم رایزنی کنه. در همین زمینه میتونید جزئیات رو در سایت ما پیدا کنید، radiofarda.com.
این صدا صدای رادیو فرداست.
بشنویم از پیشروی حوثی‌ها در یمن که همزمان با ادامه حملات هوایی ائتلاف با رهبری عربستان به مناطق در اختیار این نیروها همچنان ادامه داره. ایلیا جزایری همکارم در منطقه روی خط تلفن ما هست تا آخرین تحولات رو دنبال کنیم. ایلیا، پیشروی حوثی‌ها در شمال یمن چطور بوده؟
آزاد حوثی‌ها موفق شدن شهر الحزم، پایتخت یا مرکز استان الجوف، استان شمالی رو تصرف کنن صبح امروز با وجود حملات جنگنده‌های ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی. اونها با ورود به شهر تمام مراکز دولتی و همچنین مراکز نظامی شهر رو به تصرف خودشون درآوردن. این اقدام و این پیشروی بعد از چند روز درگیری سنگین با نیروهای وفادار به عبدربه منصور هادی رئیس جمهور یمن حاصل شد. بعد از تصرف شهر الحزم، جنگنده های عربی به رهبری عربستان سعودی، ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی شهر الجوف رو بمباران کردن، شهر الحزم رو، ببخشید مرکز استان الجوف رو، و چند مرکز نظامی رو در اون هدف قرار دادن. اما هنوز گزارش های از طرفات احتمالی حوثی ها در دست نیست، منتشر نشده از این شهر. البته نیروهای عربستان سعودی در نوار مرزی کشور خودشون با یمن یک منطقه حائل ایجاد کردن در داخل خاک یمن تا مانع از پیشروی حوثی ها بشن، و همچنین یک سیستمی رو کار گذاشتن که در اون که توسط اون سعی میکنن موشک ها و خمپاره هایی که شلیک میشه از طرف یمن به سمت خاک عربستان سعودی در هوا منهدم بشن.
این استان الجوف که گفتی در واقع هممرز هست با عربستان، بین یمن و عربستان، درسته؟
درست، استان الجوف هم مرز هست با عربستان سعودی. البته درگیری های شدید همچنان در مناطق جنوبی تر یمن ادامه داره. در صنعا به ویژه جنگنده های ائتلاف عربی به شدت بخشیدن به حملات خودشون به مواضع حوثی ها و متحدانشون در اطراف صنعا.
عقب نشینی هم وجود داشته در اون منطقه؟
در اطراف عدن عقب نشینی داشتیم. آزاد، ساعتی پیش، تقریبا از ساعت های ظهر امروز بوده که نیروهای وفادار به عبدربه منصور هادی عملیاتی شروع کردن برای شکستن محاصره شهر عدن توسط حوثی ها و متحدانشون. خبرها که از این هست که تا حدودی این عملیات تا اینجای کار موفق بوده و حوثی ها از بعضی از مواضعشون در اطراف عدن عقب نشینی کردن.
تمام این حملات و پیشروی ها در شرایطی هست که قرار هست از روز دوشنبه با میانجیگری سازمان ملل مذاکرات صلح برگزار بشه. حوثی ها چه خواهند کرد؟ بالاخره پای میز مذاکره می نشینند؟
اینطور که سازمان ملل متحد اعلام کرد، بله، فردا حوثی ها در ژنو حاضر خواهند شد. مسئله که پیش آمد و نگرانی جامعه جهانی رو در مورد عدم حضور حوثی ها به وجود آورد، اختلاف حوثی ها با متحد خودشون یعنی علی عبدالله صالح بوده بر سر حجم نمایندگی. اینا در مجموع 7 نماینده داشتن، هم هر کدوم از دو طرف می‌خواستن تعداد نماینده بیشتری داشته باشن. شب گذشته سازمان ملل متحد موفق نشد که حوثی ها و متحدانش رو به ژنو منتقل کنه، اما گزارش‌ها حاکی از این هست که ساعتی پیش هواپیمای سازمان ملل متحد حامل 7 نفر، 4 نفر به نمایندگی از حوثی ها و 3 نفر به نمایندگی از حزب علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشنه یمن به طرف ژنو حرکت کرد.
خیلی از تو متشکرم. ایلیا جزایری همکار من در منطقه بود، آخرین تحولات یمن و پیشروی حوثی ها رو با او دنبال می‌کردیم.
امیدواریم به زودی ما هم مانند مردم ترکیه به یک انتخابات آزاد و مردمی داشته باشیم بدون استرس. یک کتابت از آسمان را
من نمیدونم این مراجع اینقدر به فکر این چیزا هستن، چرا به فکر این اقتصاد و این مردم فقیر و این همه جوانای بیکار و این همه آدم تحصیل کرده که بیکارن و دنبال شغل میگردن و این همه فساد که در جامعه هست و اشتباهی، اینا چرا دنبال این چیزا نیستن؟
من میخواستم بگم هر کس توی این مملکت اگه بخواد انتقادی به صورت گفتاری یا نوشتاری داشته باشه باید مواظب باشه، چون امکان داره اونو به جرم اقدام علیه امنیت ملی کشور بگیرن و ببرن. من میخواستم بگم تا موقعی که نظام ولایت فقیه توی مملکت حکومت میکنه نباید هیچ توقعی از این رئیس جمهور و حتی رئیس جمهور بعدی هم داشته باشید، چون همه تصمیمات کلی رو رهبری میگیره. و سلام.
این نمایندگان محترمی که در مجلس شورای اسلامی با افزایش جمعیت موافقت نشان دادند و سراسیمه شروع کردن به تصویب قوانینی که جلوگیری میکنه واقعا از مسئله تعادل جمعیت و در واقع به رشد جمعیت کمک میکنه، آیا میخونن این گزارش ها رو میبینن که 518 شهر ایران دچار مشکل کم آبیه و یکی از دلایلش افزایش جمعیته؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن نظرات شما هستیم. بعد از لغو 10 کنسرت در ایران در ماه‌های اخیر و واکنش انتقادی حسن روحانی رئیس جمهور کشور، فرمانده پلیس ایران گفته جلوگیری از برگزاری کنسرت‌ها از وظایف ذاتی و شرعی پلیسه. بیشتر از وحید پورستاد.
پس از لغو بیش از 30 کنسرت موسیقی در ایران در یک سال گذشته، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران در دیدار با تعدادی از روحانیون در قم درباره لغو کنسرت ها گفت اگر از برگزاری کنسرت ها و ورود زنان به ورزشگاه ها ممانعت می کنیم بر اساس وظیفه ذاتی و شرعی است و نیروی انتظامی طبق قانون عمل می کند، هرچند ممکن است برخی بر ما خورده بگیرند. این گفته‌ها همزمان با کنفرانس خبری حسن روحانی در عصر شنبه بیان شد که رئیس جمهور ایران هم در تهران نسبت به لغو کنسرت‌ها واکنش نشان داد و گفت وقتی یک دستگاهی به عنوان مرجع قانونی برای دادن مجوز تعیین شده، دخالت دیگران شایسته نیست و باید بگذاریم قانون اجرایی و عملیاتی شود.
ما همه باید به قانون عمل کنیم و دنبال اجتهاد شخصی نباشیم. این اشکال اگه حل بشه، هیچ کس دنبال اجتهاد شخصی نباشه، اجتهاد رو بگذاریم برای حوزه‌های علمیه و ما همه در چارچوب قانون خودمون رو ملتزم به قانون بدونیم و هر دستگاهی که باید مجوز صادر کنه، اون مجوز مورد احترام باشه که قانون به او اجازه داده. این هم یادمون باشه. وقتی در چارچوب قانون مجوز برای یک کنسرت داده میشه، از مردم دعوت میشه، مردم میان بلیت میخرن، خودشون رو آماده میکنن، این گونه دخالت ها تضییع حقوق مردم هست قبل از اینکه تضییع حقوق اصحاب فرهنگ باشه.
علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی لغو کنسرت ها در ایران را مسئله ای فراتر از مباحث شرعی میداند.
به نظر میاد بیش از اینکه مسئله شرع و فرهنگ در میون باشه، نوعی مخالفت با مسئله موسیقی وجود داره که به طور غیر رسمی از سوی نهادهای نزدیک به دفتر آقای خامنه ای در واقع دنبال میشه. چون میدونیم آقای خامنه ای به طور رسمی در نظرات خودش اعلام کرده که مخالف آموزش موسیقی و ترویج موسیقی هست، اما در عمل در این چند سال نتونسته این نظر خودش رو پیش ببره و جریان موسیقی در ایران ادامه داره. به نظر میاد که جریان‌های تندرو از اهمال دولت آقای روحانی که درگیر مسئله اتمی هست دارن استفاده میکنن برای اینکه به طور کلی باب کنسرت‌های موسیقی و فضای موسیقی رو در کشور ببندن.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چند روز پیش در مراسم بازگشایی ارکستر ملی موسیقی ایران به لغو کنسرت‌ها بار دیگر واکنش نشان داد.
متاسفانه به دلیل برخی از گزارش‌های نادرستی که به مقامات قضایی دادن فعلا اعلام کردن تا اطلاع ثانوی متوقف بشه. امیدوار هستیم که ما با مذاکراتی که با مقامات قضایی می‌کنیم انشاءالله بتونه این کنسرت هم اجرا بشه.
علی جنتی وزیر فرهنگ دولت حسن روحانی چندی قبل از برخی اعمال سلیقه‌های شخصی در خصوص موسیقی و مسئله لغو کنسرت‌ها انتقاد کرده و گفته بود به استانداران گفته ایم نگذارند خودسرها باعث لغو کنسرت‌ها شوند. چند روز پیش هم حسین علیزاده آهنگساز و نوازنده به نام ایرانی در یک پیام تصویری از هنرمندان خواست در مقابل این حوادث از همدیگر حمایت کنند.
بیاین برای اولین بار واقعا هر اتفاقی که برای هر دوستی، هر هنرمندی، هر همکاری اتفاق میفته در واقع بیان دفاع کنن از او همیگه، با هم اتحاد داشته باشن و فکر نکنن این اتفاق فقط برای اون پس برای من نیست.
در تازه ترین موارد از لغو کنسرت ها هفته گذشته کنسرت کیهان کلهر و پرواز همای لغو شد و پس از آن کیهان کلهر نوازنده به نام ایران اعلام کرد تا زمانی که فرهنگ و هنر ایران گروگان به تعبیر او زورگویی و زورآزمایی جناح‌های سیاسی است و خطی مش مشخصی برای این گونه فعالیت ها تعریف و اجرا نشده، از انجام هر گونه فعالیت در ایران خودداری خواهد کرد.
گزارش وحید پروفسور رو شنیدید در مورد لغو کنسرت ها، سخنان حسن روحانی در این زمینه و واکنش فرمانده پلیس ایران.
بر آنم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
همچنان با شما هستیم. آخرین گزارش مجله شبانگاهی رو در ادامه میشنوید. رسانه‌های بریتانیا گزارش دادند که روسیه و چین به مخزن رمزگذاری شده اطلاعاتی دسترسی پیدا کردند که ادوارد سنودن، کارمند پیشین سازمان امنیت ملی آمریکا، از دولت ایالات متحده به سرقت برده و تا حالا علنی نکرده بود. از مکتش خمسه‌پور بشنویم.
مقامات ارشد دولتی که نامشان برده نشده به تایمز گفتند سازمان اطلاعاتی بریتانیا MI6 مجبور شده مأمورانش را از عملیات زنده در کشورهای متخاصم خارج کند. مقامات همچنین به بنگاه سخن پراکنی بریتانیا گفتند که روسیه و چین می توانند پرونده هایی را که سنودن به سرقت برده بخوانند. تام شیپمن از نویسندگان مقاله ساندی تایمز به بنگاه سخن پراکنی بریتانیا گفته است افراد در دولت عمیقاً آزردند از اینکه این شخص توانسته همه این اطلاعات را آنجا در بیرون قرار دهد. هنگامی که ادوارد سنودن در سال 2013 میلادی جویای پناهندگی در روسیه شد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد وی باید از انتشار اطلاعات درباره برنامه‌های اطلاعاتی ایالات متحده دست بردارد. پوتین گفته بود اگر او می‌خواهد اینجا بماند یک شرط وجود دارد، باید کارش را متوقف کند. گلن گرینوالد روزنامه‌نگار گاردین که در زمینه این افشاگری‌ها گزارش داده گفته است سنودن این شرط را به جا آورده است. ایالات متحده جویای استرداد سنودن است تا به اتهام جاسوسی تحت محاکمه قرار گیرد. مقامات قضایی ایالات متحده گفتند خواهان مجازات مرگ نخواهند شد. ایالات متحده همواره هشدار داده که افشاگری‌های سنودن امنیت ایالات متحده را در معرض خطر قرار داده است. افشاگری‌های سنودن در خصوص وسعت و حدود نظارت سازمان امنیت ملی آمریکا بر اسناد و سوابق مکالمات تلفنی و ارتباطات اینترنتی اعتراضاتی در عرصه بین المللی را برانگیخته و به اصلاحات در آمریکا انجامیده است. ادوارد سنودن در سال 2013 بیش از 1,700,000 پرونده محرمانه سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی ایالات متحده و بریتانیا را بارگیری یا به اصطلاح دانلود کرد و جزئیات نظارت جمعی و وسیع بر ارتباطات تلفنی و اینترنتی را آشکار ساخت. بخش عمده این اسناد هنوز منتشر نشده است.
گزارش بکتش خمسرپور رو شنیدید. این آخرین گزارش مجله شبانگاهی رادیو فردا بود. خیلی متشکریم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدواریم که همچنان بمونید با رادیو فردا و بعد از این برنامه هم به موسیقی گوش کنید.